بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث از آیه نفس به حمد الله تمام شد و انتظار این هست که خود آرون هم همت بکنن و این بحث رو با توجه به این مباحثی که ما بیان کردیم اینها رو یک مروری بفرمایید و خود آقایون هم الان که ذهنتون آماده برای بحث هست و جوانب بحث در ذهن شریفتون هست میتونید به یک نتیجه‌ای برسید. من مکرر عرض کردم که اگر الان دعب آقایون در این باشه که در این بحث‌ها به یک نتیجه برسند، این انشاءالله مفید خواهد بود. به الله بخواید مسئله رو بگذارید برای آینده و در آینده این رو بخواید دنبال بکنید، این توفیقی نخواهید داشت. یکی دیگر از آیاتی که مرحوم شیخ در رسائل عنوان فرموده برای حجیت خبر واحد و استدلال به او رو نپذیرفته و مرحوم آخوند هم در کفایه عنوان کردن و ایشون هم استدلال به این آیه رو نپذیرفتن، آیه کتمان هست، آیه 159 از سوره مبارکه بقره: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فرمایید کسانی که اون چرا که ما نازل کردیم که عبارت از بینات و خدا هست، از کتاب و بینات، اون چرا که ما نازل کردیم را کتمان می کنند، اینها مورد لعن خدا و لعن لاعنین هستند. یعنی هم خداوند اینها رو لعن می کنه، هم هر لعنی که لاعنی الى یوم القیامه داره شامل حال اینها هم می شود. آیه شریف شأن نزولش در مورد کتمان علمای یهود نسبت به اون علائمی که از نبوت نبی ما صلی الله علیه و آله و سلم در تورات آمده بوده، اینها رو کتمان کرده بودن. خداوند می فرماید این کاری که علمای یهود کردن و این کتمانی که اینها کردن، اثری که بر شما مترتب می کنیم این است که مورد لعن قرار می دیم اینها رو. خب استدلال به این آیه به این بیانه: از آیه استفاده می شود که کتمان حرامه و اظهار حقایق واجبه. اگر کتمان حرام شد و اظهار واجب شد، نتیجه این است که مخاطبین و سامعین هم وجوب العمل داره و باید عمل بکنن. یعنی بین حرمت کتمان و بین وجوب عمل ملازمه وجود داره. چرا؟ چون اگر وجوب عمل نداشته باشه حرمت کتمان لغوه. وقتی شارع میفرماید کتمان حرامه، خب این کتمان برای این است که دیگران عمل بکنن و الا اگر کتمان حرام باشه و عمل برای دیگران واجب نباشه، این لازم میاد لغویت. به تعبیر دیگر اینجا یک ملازمه عقلی وجود داره روی برهان لغویت، یک ملازمه عقلی در کار بین حرمت الکتمان و وجوب العمل. عقل میگه اگر کتمان حرامه پس عمل برای دیگران واجبه. مرحوم آخوند در شفایه میفرماین ما اگر این ملازمه عقلیه را بپذیریم، اون اشکالی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در کتاب رسائل بر استدلال به این آیه وارد کرده، اون اشکال دیگه اشکال واردی نیست. مرحوم شیخ در رسائل عبارتشون اینه، بعد از اینکه استدلال به آیه رو ذکر میکنن میفرماین و یرد و علیه ما ذکرنا من الایرادین الاولین فی آیت نفر. اون دو ایرادی که ما در آیه نفر وارد کردیم بر استدلال به آیه کتمان وارد میشه. اون دو ایراد چیه؟ من سکوتها و عدم تعرض فیها لوجوب القبول و ان لم یحصل العلم عقیب الاظهار. در آیه نفرم یکی از اشکالاتشون این بود که آیه نمی فرماید که منذرین انذار بکنن و مردم هم مطلقا، یعنی چه علم حاصل بکنن چه علم حاصل نکنن قبول بکنن. در اونجا فرمودن احتمال این وجود داره که وجوب قبول منوط به این باشه که برای مردم علم حاصل بشه. خب همین اشکال هم اینجا هست. الان کسی که میاد شهادتی میده و میخواد مرتکب حرمت کتمان نشود، بگیم قبولش برای دیگران احتمال میدیم که در فرض حصول علم واجب باشه. این یک اشکال که آیه اطلاق نداره، حرمت کتمان رو دلیلی نداریم که قبولش برای مخاطب مطلقا واجبه، چه مخاطب علم پیدا بکند و چه علم پیدا نکنه. و اگر اطلاق در کار نباشه به درد ما نهنفی نمیخوره. ما اینجا باید بگیم آیه میگه کتمان حرامه، قبول بر مردم واجبه و باید اثبات کنیم این وجوب قبول مطلقه، یعنی چه مردم علم پیدا بکنن و چه علم پیدا نکنن. بله؟ احتمال تقیید میده مرحوم شیخ. میگه شیخ میفرماید آیه در مقام اطلاق از این جهت نیست، که البته ما جواب دادیم قبلا. اینها میفرماید آیه در مقام در اون آیه شریفه فقط در مقام بیان وجوب نفره. اینجا مگر گفتیم آیه فقط در مقام بیان حرمت الکتمان، اما این که قبول بر مردم مطلقا واجبه یا فقط در اون جایی که افاده علم بکند، این برای ما روشن نیست. و چون از این جهت در مقام بیان نیست، از جهت وجوب قبول مردم در مقام بیان نیست، لذا اطلاقی رو از این جهت نداریم و می فرماید از این جهت احمال داره. این اشکال اول. اشکال دوم فرمودن که او اختصاص وجوب القبول بالامر الذي يحرم كتمانه و يجب اظهاره، یا اینکه اشکال دوم این است که همانطوری که در اونجا میگفتیم وجوب قبول اختصاص به اون موارد انذار داره نه مطلق خبر، اینجا بگیم وجوب قبول رو اگر بپذیریم فقط به همون امری که کتمانش حرامه، به همون چیزی که اظهارش واجبه اختصاص داره. اما وجوب قبول خبر راوی مطلقا هر خبری رو بیاره ولو در اموری که کتمانش هم حرام نباشه، اینجا چنین استفاده از آیه نمیشه. این دو اشکال رو مرحوم شیخ میفرماید که در این آیه کتمان وارده. مرحوم آخوند در کفایه میفرماید ما اگر ملازمه را پذیرفتیم مجالی برای این دو ایراد شیخ اعظم نیست. آخوند میفرماید که ولایت با انه لو سلم الملازمه لا مجال للإيراد بما أورد على النفس من دعوى الإهمال أو استظهار الاختصاص بمورد العلم على هذه الآية. آخوند می‌فرمایند در آیه کتمان یک خصوصیتی وجود داره که بر حسب این خصوصیت مجالی برای این دو ایراد نیست، و اون خصوصیت این است که ما در این آیه کتمان از راه اطلاق نمیخواییم وارد بشیم، از راه دلالت لفظ نمیخواییم وارد بشیم، از راه استظهار لفظی نمیخواییم چیز رو اثبات بکنیم، بلکه در این آیه کتمان ما از راه ملازمه عقلیه وارد میشیم. عقل میگوید بین حرمت کتمان و بین وجوب قبول مطلق ملازمه وجود دارد. در آیه نفر اونجا میخواستیم مسئله اطلاق رو لعلهم یحذرون وجوب حذر مطلق را از همین لعلهم یحذرون استفاده کنیم. خب باید اثبات کنیم خداوند تبارک و تعالی در آیه نفر از نظر وجوب حذر در مقام بیان بگیم و اطلاق داره، بگیم تحذر مطلقا واجبه. حالا که مطلقا واجبه عرض میکنم که چه افاده علم بکنه چه افاده علم نکنه پس مدعا ثابت بشه. اما در آیه کتمان مرحوم آخوند میفرماید اینجا بحث ملازمه عقلیه. عقل میگوید بین حرمت کتمان و وجوب قبول مطلق ملازمه وجود داره. اگر یه چیزی کتمانش حرام شد قبولش بر دیگری مطلقا واجبه، چه افاده علم برای او بکند و چه افاده علم نکند. بله نه افاده این برای مخاطب نه خود. نه دو نفرن، یک کسی هست که میدانه شارعی که تو که میدانی کتمان برای تو حرامه، نه اون برای مخاطبه،
ما میگیم آقا بر تو وقتی کتمان حرام شد، اظهار واجب شد، عقل میگه بین حرمت کتمان و وجوب قبول دیگری، دیگری چه این پیدا بکنه چه این پیدا نکنه. یعنی تا این اومدی مطلبی رو گفت، دیگری باید قبول بکنه، میخواد این پیدا بکنه یا این پیدا نکنه. چی برمون؟ نه اصل سر اینجا اصلا ما اینجا داریم ملازمه عقلی میگیم، باش میگه ملازمه عقلیه. شما چیزا میگید از وجوب مقدم، از وجوب ذهن مقدمه پی میبرید به وجوب شرعی مقدمه. امیدوم دو تا دیگه، یکی اظهار این شخص، دیگری هم قبول شخص دیگر مخاطب. بین اینها عقل میگه ملازم است. ببینید شما الان، حالا خیلی ساده تر عرض بزنیم، اگر من آمدم به شما گفتم آقا شما این مطلب رو برای این جمع بگو، حق نداری این رو مکتوم نگه داری، این معناش این است که این جمع هم این مطلب رو بپذیرن، چه علم به قول شما پیدا بکنن، یعنی علم پیدا کنن کلام شما مطابقه با واقعه، چه علم پیدا نکنن. عقل و عقلا میگن بین حرمت کتمان و بین وجوب قبول ملازمه. اون وقت مرحوم آخون میفرماید بحث اقام الان نیست، بحث علم به چی پیدا نکنن، علم به مطابقت با واقع. والا اگر این آقا که داره میاد اظهار میکنه به گوش دیگری نخور، اونجا میشه اقام الان بیان. ولی الان این کسی که اظهار میکنه دیگری هم میشنود، منطقه نمیدونه این اظهار این مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع. مراد از علم و عدم علم اینه، نه علم به اظهار این شخص. خب حالا اینجا یه دقتی ما بکنیم، آیا اشکال مرحوم آخون بر مرحوم شیخ در اینجا وارده، یا اینکه چه بسا ما بتونیم از شیخ دفاع بکنیم و این اشکال مرحوم آخون رو بگیم اشکال واردی نیست. این بیان رو در اینجا ذکر بکنیم در دفاع از شیخ، ببینیم آیا این بیان درسته یا اینکه این بیان درست نیست. اگر مرحوم شیخ بگوید که ما مقصودمون اینه که اگر حرمت کتمان به صورت مطلق باشه، وجوب قبولم به صورت مطلقه، یعنی اگر شارع گفت کتمان مطلقا حرامن، مطلقا یعنی چه؟ یعنی سوا اون حصل علم برای دیگری اولم یحصل، بین حرمت کتمان مطلق و وجوب قبول مطلق ملازمه. اما اگر حرمت کتمان مطلق نباشه، شیخ تمام حرفش در اینجا اگر حرمت کتمان به صورت مطلق نباشه، چطور ما بگیم ملازمه عقلی دارد با وجوب قبول مطلق؟ این ملازمه عقلی رو یه مقداری بشکافیم. ملازمه چون عقل برکره رو ملاک داره یک حرفی رو میزنه، از عقل سوال کنیم این ملازمه که شما میگید رو چه ملاکیه؟ میگه رو ملاک لغویته. میگه اگر شما بگید کتمان حرامه اما قبول بر مخاطب واجب نیست، چی لازم میاد؟ لغویت لازم میاد. خب اگر ما گفتیم حرمت کتمان مطلق نیست، بگیم کتمان اونجای حرامه که اگر اظهار کنه برای طرف مقابل علم حاصل میشه، و همین اندازه که در بعضی از موارد برای مخاطب علم حاصل بشه مسئله از لغویت خارج میکنه، دیگه لغو لازم نمیاد. اگر در 10 مورد آمد اظهار کرد، در این 10 مورد در 1 موردش علم حاصل شد برای مخاطب، اینجا باز لغویت خارجی. اگر در هیچ مورد، یعنی اگر از اول حرمت کتمان باشه در هیچ موردی هم علم حاصل نشه، خب اینجا میگم لغو میشه. پس ببینید ما میتونیم از مرحوم شیخ اینطور دفاع بکنیم. مرحوم آخوند خواستن بفرماین وقتی شما ملازمه عقلی را پذیرفتید دیگه حتما باید وجوب قبول مطلق را بپذیرید. حالا هنوز درست بفرمایید، شما الان این جهدی که داریم میگید بفرمایید درسته یا نه. شیخ اشکالی کرده به استدلال به آیه، مرحوم آخوند اشکال کرده به اشکال شیخ، ما الان میخواییم ببینیم که آیا میتونیم از شیخ دفاع کنیم یا نه. شیخ میفرماید که ما میگیم ملازمه، اما احتمال میدیم ملازمه فی فرض حصول العلم باشه. آخوند میگه اگر ملازمه شد، چون ملازمه ملازمه عقلیه دیگه اهمال معنا نداره. مثلا شما کفایه رو اینجا ببینید، در شروع کفایه برخی آمدن اینطوری گفتن مرحوم آخوند که میگوید ملازمه در اینجا وقتی آمد مجالی برای ایراد شیخ نیست، برای اینکه ملازمه عقلی در احکام عقلیه در موضوع احکام عقلیه اهمال راه نداره. حکم عقلی نمیتونی بگم عقلی حکمی میکنه اما موضوعش محمله، معنا نداره. و شیخ آمده در اینجا مسئله اهمال رو مطرح کرده، فرموده معلوم نیست که در اینجا آیا بین حرمت کتمان و وجوب قبول مطلق ملازمه است، یا بین حرمت کتمان و وجوب قبول فی فرض حصول العلم ملازمه است. اون وقت گفتن جناب شیخ انصاری مگه معقوله در احکام عقلیه در موضوعش اهمال یا تردید باشه؟ به عبارت اخرى آخوند میخواد بگوید بر حسب بعضی از مطالبی که در شروع کفایه آمده، آخوند میخواد بگوید که شما شیخ یه مطلبی گفتید، معنای این مطلب این است که عقل یه حکمی داره موضوعش معلوم نیست، و این محاله که در احکام عقلیه ما بگیم موضوعش مردده و مجمله. معقول ببینید آخوند میگه شما شیخ که آمدید اشکال کردید، نتیجه اشکالتون اینه که میگیم یه ملازمه عقلی هست، میگیم یه ملازمه عقلی هست بین حرمت کتمان و وجوب قبول، اما این ملازمه بین حرمت کتمان و وجوب قبول به نحو مطلق یا وجوب قبول در صورتی که علم حاصل بشه، شما شیخ میگید این برای ما معلوم نیست. شاید ملازمه بینه حرمت کتمان و وجوب قبول فی فرض حصول العلم باشه، آخوند می‌فرماید ما اشکال میکنیم این معنای عرض شما این است که احکام عقلیه موضوعش مردد باشه، در حالی که این معقول نیست که احکام عقلیه موضوعش مردد باشه. به نظر ما آخوند به این جهت نمیخواد توجهی بکنه. ببینید عرض کردیم ملازمه عقلیه روی برهان لقویته، روی ملاک لقویته. به عقل میگیم شما چرا میگید بین حرمت کتمان و وجوب قبول ملازمه، یه این ملازمه نباشه لقو لازم میاد. و مرحوم شیخ یه بیانی داره که با این لقویت مشکل لقویت رو حل میکنه. اگر خب اینطور بگیم، اگر شیخ اینطور بگه بگوید اگر عقل بگوید بین حرمت کتمان و وجوب قبول در بعضی از مواردی که مفید علمه ملازمه، این دیگه لقویت لازم نمیاد. اگر اصلا علم حاصل نشه خب این لقویت لازم نمیاد. اگه عقل بگه آقا کتمان حرامه فی فرض حصول العلم، قبولم فی فرض حصول العلم واجبه، اما هیچ وقت علم حاصل هم نمیشه، این لقویت لازم میاد. اصلا معنا از دین و تردید رو نباید در اینجا مطرح کنی. به عبارت اخرى اصلا شیخ نمیخواد مسئله تردید رو مطرح بکنه. شیخ نمیخواد به اینکه آقا ملازمه عقلیه ما نمیدونیم که بین حرمت الکتمان و وجوب القبول مطلقات یا بین حرمت الکتمان و وجوب القبول فی فرض اصول العلم. مرحوم شیخ چنین ادعایی در اینجا نداره. اگر چنین ادعایی میکرد تردید در احکام عقلیه پیش میآمد. شیخ میفرماید که اینجا بین حرمت الکتمان و وجوب قبول اگر ملازمن باشه ملازمه فی فرض حصول علمه، ولو فی بعض موارد لقویت هم لازم نمیاد. حالا این یک دفاعی بود که ما خواستیم در مقابل آخون از مرحوم شیخ بکنیم. عبارت کفایه و عبارت رسائل رو آقایون حتما ببینن. و باز من رو مکرر گفتم در بحث خارج، عبارت کفایه مخصوصاً حتما باید مورد نظر آیون باشه. حالا شما دنباله مثلا انشاءالله پرداخت. مثلا الله علیه.